تأسیس نخواهد شد. ولی من با گفتار ایشون در مورد اینکه اسرائیل آپارتاید هستش من مخالف هستم. ما در کشور اسرائیل وزیر عرب داشتیم، الان نداریم. قاضی عرب داریم. اعراب اسرائیلی در کشور ما از حقوق‌های برابری برخوردار هستن. بله فلسطینی‌ها نیستن. بله یه قومیت دیگه هستن و میشه گفت تبعیض، ولی نمیشه گفت آپارتاید، چون آپارتاید اگر اونها شهروند اسرائیل بودن و این تبعیض‌هایی که ما برای فلسطینی‌ها قائل هستیم براشون قائل میشد، اون وقت میشد گفت آپارتاید. ولی بالاخره آقای فرهنگ، اگه من میتونم دیدگاه شما رو یک زاویه دیگر اگه اجازه بدید بهش اضافه بکنم. یه سوال باز کرد که خب چرا پس اپوزیسیون اسرائیل با این توافق مخالف هستش؟ خب ببینید، وقتی که یک ملت 6 سال یک کشور بیگانه، یعنی مثلا ما با فلسطینی ها که هر دو گناهکار هستیم، بین ما فلسطینی ها هستش، ایران کشور بیگانه هستش، دولتش البته که اومده تو این کار دخالت کرده و شهروندان ما رو کشته و هر سال روز قدس برپا میکنه، آرزو میکنه که این کشور از بین بره، واسه رفتار جمهوری اسلامی ایران رو در قبال اسرائیل اون هم واسه در نظر گرفت برای یک تحلیل کامل تری.
بسیار خوب، حالا شما تفکیک میبینید میان مواضع عربستان و اسرائیل در برابر توافق هسته‌ای یا نه، با توجه به اینکه عربستان سعودی دست کم نگرانی گفته‌ای مثل حذف کشور و اتباع خود رو از نقشه جهان که بهش اشاره کردین نداره؟
ببینید فرق اسرائیل با عربستان این هستش که اسرائیل آقای نتانیاهو واضحاً علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه، عربستان صحبت میکنه، ولی از پشت پرده تا الان صدها میلیون دلار خرج کرده ضد مواضع جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در آمریکا. نظر شخصی من البته ازش نمیدونم، مثلا در آمریکا که شما میبینید گروه هایی که ضد جمهوری اسلامی هستن همه میگن ایپک، این درست نیستش. عربستان سعودی اونجا هم فعال هستش. ببینید برای همه واضح هستش که آقای روحانی میخواد وضع بهتر بشه، روابط بهتر بشه، ولی مثلا اینجا هستش که آیا آقای روحانی قدرت دارن که مواضع جمهوری اسلامی ایران رو در قبال عربستان عوض بکنن؟ به نظر من نه، گروه های قوی تری هستن. و تا وقتی که کسانی مثل آقای دکتر محسن رضایی اخیراً گفتن در ماه جون که ایران میتونه عربستان رو در مدت کوتاهی به عصر حجر بازگردونه، تا وقتی که اینجور اظهاراتی رو ما از مقامات ارشد میشنویم، به نظر من اینکه روابط ایران و عربستان بهتر بشه احتمال زیاد نیست.
آقای فرهنگ، واکنش شما خیلی کوتاه به گفته های آقای جاودانفر در مورد اون مسئله تبعیض یا آپارتاید و همچنین تمایزی که قائل میشن در مورد موضع خاص ایران در مورد اسرائیل؟
اولا من فکر میکنم که بین موضع بنده و موضع آقای جاودانفر اختلاف اساسی وجود نداره. من به هیچ وجه نگفتم که عرب های تابعی اسرائیل اونها در سیستم آپارتاید زندگی میکنن. گفتم در سرزمین های اشغالی، یعنی 4.5 میلیون فلسطینی که در سرزمین های اشغالی، من حتی نوار غزه را به عنوان یک سرزمین اشغالی بهش نگاه میکنم، همونطور که از نظر حقوقی و تحلیل های بین المللی نگاه، در اونجاست که اسرائیل سیستم آپارتاید داره. و دوم این که آقای جاودانفر کاملا درست میگه که تهدیدات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در 36-37 سال گذشته، خصوصا تهدید کردن مردمی که 2000 سال در دنیا تحت ستم بودن به مرگ و نابودی، کاملا در اونها احساس نگرانی ایجاد میکنه، تا جایی که حتی نیروهای چپ، حتی نیروهای طرفدار صلح در برابر افکار عمومی گرفتار مشکل میشند. ببینید دست راستی های مذهبی و ناسیونالیست های تندرو در اسرائیل با امامان جمعه و عناصر نظامی و امنیتی ایران وجوه مشترک دارن و نتانیاهو چقدر خوب و فرصت طلبانه از این تهدیدات وحشیانی و ضد عقلانیت ایران علیه موجودیت اسرائیل استفاده کرد در انتخابات گذشته.
آقای فرهنگ، حالا تفاوت سعودی. کیفی میان برخورد سعودی. عربستان و اسرائیل به توافق هسته‌ای به چشم شما میخوره یا نه؟
به هیچ وجه فرق میکنه با هم. عربستان سعودی تمام مشکلات خاورمیانه رو در چارچوب جنگ سرد بین شیعه و سنی میبینه که این جنگ سرد در یمن خصوصا به جنگ گرم تبدیل شده. و در این رابطه هم عربستان سعودی در واقع یک واقعیت رو داره بیان میکنه، به این معنا که ایران مسئول اصلی این تقابله. از آغاز جمهوری اسلامی خمینی اومد در گروه های شیعه کشورهای عربی میخواست نفوذ بکنه و از اونجایی که این گروه های شیعه برای تبعیض قرار گرفته بودن، اینها به عنوان شهروندان درجه چه در عربستان سعودی چه در کشورهای عربی خلیج فارس چه در بحرین آسیب پذیر بودند و مسئله ایران براشون جذابیت داشت، از این طریق ایران وارد مسئله شد. امروز کاری که گروه های شیعه که تربیت شده و مسلح شده به وسیله ایران هستند، ببینیم در عراق چه میکنن. این پاکسازی و جنایاتی که در عراق شد، 4 میلیون سنی عراقی آواره شدن، ایران در این نقش اساسی داشت. سنی های ایران در کشور خود ایران حق داشتن یک مسجد ندارند. ای کاش صحبت آقای بابند صحیح بود که اگر اینها میخواستن در چارچوب منافع ملی هر کشور، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت مردم فکر بکنن، خیلی راحت میباید بفیدن با هم بسازن. ولی واقعیت ماهیت رژیم ایران، ماهیت رژیم عربستان سعودی، نفی و نقض توجه به منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران. مردم ایران خواهان عقلانیت و روابط عادی با دنیا هستند و حتی در درون خود رژیم به یک دوراهی رسیدن. این امید به وجود اومده که از این دوراهی بتونه راه عقلانیت رو برگزینه.
آقای باوند، بر اساس تجارب قبلی هیئت‌های مذاکره کننده ایران، واکنش ایران و عربستان و اسرائیل با هم دیگه مشابهه یا اینکه دو تا واکنش متفاوت نسبت به این دو کشور اتخاذ خواهد شد؟ اگه خواستید واکنشی هم به گفته های آقای فرهنگ نشون بدید، در همین جنبندیتون میتونید اشاره کنید.
بله، این ارزیابی با توجه به آنچه که روی داده و اتفاق افتاده، خب طبیعی است که موضع‌گیری هایی که اتخاذ شده نزدیک به همه، یعنی یه خط مشی مشترکیه. ولی همونطوری که ابتدا اشاره کردم، مسئله اسرائیل یه نگاه استراتژیک منطقه‌ایه و بنابراین سعی میکنه از هر رویداد استفاده بهینه بکنه در جهت اون اهداف مورد نظر خودش. در مورد عربستان، من فکر میکنم عربستان با یه استیصال سیاسی روبرو شده. بسیاری از انتظارات و خواستها و درخواستهاش تحقق پیدا نکرده در منطقه. از یک طرف یه قدرت فرامنطقه‌ای بران شده که استراتژی مسلطش رو به دیگر نقاط جهان، خاورمیانه، آسیا جنوبی شرقی منتقل کنه. وابستگی انرژیش روز به روز کمتر شده، حتی تبدیل به قدرت صادر کننده شده. انتظاراتی که از واکنش نسبت به حوادث منطقه به خصوص در مورد سوریه مد نظر بوده تحقق پیدا نکرده. در حقیقت تمام ارزیابی ها و برنامه ریزی ها با ناخرجامی و ناکامی مواجه شده.
منتها سوال من اینه که دولت ایران با هر کدوم از اینا، اسرائیل و عربستان، مشابه برخورد میکنه یا نوع برخوردش با
نه اصلا همطور که عرض کردم، در مورد عربستان دولت ایران بارها اعلام کرده که همواره بران است که با کشورهای همسایه روابط حسن و سازنده داشته باشه و من فکر میکنم در آینده نزدیک مذاکرات بسیار جدیتری شکل خواهد گرفت. ولی در هر حال خط مشی که عربستان اتخاذ کرده و من بر این باورم که دیر یا زود عربستان تعدیل خواهد کرد، این به اصطلاح موضعی که اتخاذ کرده بوده و حتی پیام گفتگوی سازنده از سوی عربستان من فکر میکنم در آینده نزدیک منتقل خواهد شد.
متن و فایل کامل صوتی این برنامه با دو پرسش دیگر به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای داوود هرمیداس باوند، آقای منصور فرهنگ و آقای میهر جاودانفر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب بعد از برنامه دیدگاه ها باز هم برمیگردیم به پوشش خبری زنده جلسه پرسش و پاسخ سنای آمریکا و سه وزیر آمریکایی، وزیر امور خارجه جان کری، وزیر انرژی ارنست مونیز و همینطور وزیر خزانه داری جیکوب لو. در همین رابطه آخرین جزئیات رو همکارم هانا کاویانی دنبال کرده. هانا اینجا در استودیو با ماست. حالا به چند مبحث عمده بذار بپردازیم از زمان آغاز این جلسه پرسش و پاسخ تا الان. اول و مهمتر از همه برای شنونده ها مسئله تحریم ها برداشته شدن یا بازگشت تحریم ها در صورت سرپیچی ایران از این توافقنامه هستش. بگو که چه گفته شد، چه پرسش های چه جواب هایی در مجموع توی این جلسه تا به اینجا مطرح شد.
بله نوشین، خب به هر حال جلسه حدود 4 ساعتی که ادامه داشته و مطمئنن در طول این مدت صحبت‌های بسیار زیادی خصوصا در همین زمینه بحث سنپ‌بک یا بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورت تخطی ایران از تعهداتش مطرح شده. اون چیزی که صحبت شد، خیلی از سناتورهای منتقد درباره اون در کمیته روابط خارجی سنا پرسیدن، بحث این بود که قانون تحریم‌های ایران که کنگره آمریکا اون رو تصویب کرده پایان سال آینده میلادی منقضی خواهد شد و اونها صحبتشون این بود که آیا این منطقی است که ما بخوایم این قانون رو برداریم، مثلا رأی بدیم به توافق، در یک مقطعی رفع تحریم بکنیم و اون وقت این قانون هم منقضی بشه و اون وقت اگر که بحث بازگشت خودکار تحریم ها رو داریم مطرح میکنیم، اون وقت تکلیف این بازگشت کدام تحریم هاست؟ تحریم های که بر مبنای تصمیم رئیس جمهور هست، تحریم های سازمان ملل متحد شورای امنیت هست، تحریم های کنگره هست. در نتیجه این یک صحبت درباره تحریم هاست که برای قانونگذاران آمریکایی برخیشون سوال مطرح میشه و هم وزیر خارجه هم وزیر خزانه داری آمریکا مرتب پاسخشون این بود که به نظر اونها این هنوز زمان نرسیده که راجع به این موضوع صحبت کنیم. ما تازه داریم درباره یه توافقی صحبت میکنیم که حتی به اجرا در نیامده و اقدامات هنوز انجام نشده، در نتیجه نمیدونیم که پس از این چه خواهد شد و ایران تا چه حد بر تعهدات خودش پایبند خواهد بود. درباره تحریم ها موضوع دیگری که مطرح شد بحث این بود که احتمالاً در طولانی مدت مثلا آقای لو وزیر خزانه داری آمریکا در این باره صحبت کرد و گفت که از جمله تحریم ها مثلا تحریم نفتی، این که همراه داشته باشیم کشورهایی که تا امروز با آمریکا همراه بودند در زمینه تحریم های نفتی، احتمالاً کار سختی خواهد بود اگر در این مقطع کنگره آمریکا با توافق موافقت نکنه و این توافق نتونه اجرایی بشه. منظور آقای لو این بود که اون کشورهای دیگر که با آمریکا در زمینه تحریم‌های مثلا نفتی همراه شدند، اونها به این دلیل همراه شدند که می‌دونستند ما در پی این هستیم که یک راه حلی برای این داستان پیدا کنیم. هر راه حل پیدا شده، توافق به دست آمده و اگر ما در این مقطع همه چیز رو خراب بکنیم، اون وقت احتمال اینکه همه ای اون کشورها همراه ما باشن و واردات نفت رو از ایران مثلا قطع بکنند، اونطور همراهیشون ادامه پیدا نخواهد کرد.
درسته هانا، چون اونچه که من هم میدیدم از طریق تلویزیون این بودش که هم جان کری هم دو وزیر دیگه مرتب تکرار میکردن این رو که تشدید تحریم ها گزینه خوبی نیست، این که باعث انزوای آمریکا میشه و تو هم اشاره کردی این که در واقع دلیل وضع تحریم ها از ابتدا کشوندن ایران به پای میز مذاکره بود و گزینه خوبی نیست.
و البته این موضوع هم اشاره کردن سه وزیر آمریکایی که اگرچه موضوع تحریم ها آنچنان بود که اقتصاد ایران رو شکننده کرده، ایران رو پای میز مذاکره آورده، اما یک نکته رو جان کری اشاره کرد و اون این بود که تحریم های بین المللی که بر ایران در طول این سالها اعمال شد و بسیار هم تشدید شد، برنامه هسته ایران رو به عقب نراند و این برنامه پیشرفت کرد. اون چیزی که هدف مذاکره کنندگان بوده و میخواستن که این مذاکره رو پیش ببرن.
حالا یه بحث کلی دیگه ای که هم توسط مخالفا و هم توسط موافقا مطرح شد، بعد مربوط به مسائل فنی تأسیسات هسته ایران بودش و اینکه چقدر توی این تفاهم بهش پرداخته شده. کوتاه مختصر میتونید در این مورد هم توضیح بدی به اینکه در کل چه گفته شد، چه شنیده شد؟
یکی از مسائلی که خیلی زیاد روی اون تمرکز میشه موضوع بریک اوت تایم یا اون بازه فرار هست که گفته میشه اون زمانی است که ایران میتونه برنامه هسته‌ایش رو اونگونه پیشرفت بده که بتونه سوخت کافی برای تولید سلاح داشته باشه. این مسئله هم اکنون ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا میگه که اگر که ما این توافق رو به دست نمی آوردیم، در حالتی که پیش از توافق وجود داشت تا 2 تا 3 ماه بود این بازه زمانی، حال ما اون رو به 1 سال رسوندیم. اگرچه که این موضوع 1 سال هم باز هم شاید طولانی تر هست، به دلیل اینکه تنها تولید سوخت لازم مسئله نیست، بحث این هست که این رو شما سوار بر یک موشکی بکنید، آزمایشی بکنید، آزمایش اول معمولا موفقیت آمیز نخواهد بود، همه این مسائل باید در نظر گرفته بشه و احتمالا کمی حتی طولانی تر هست. موضوع دیگری که مطرح میشه درباره بحث فنی که مشخصا مرتبط هست با دسترسی ها و بازرسی ها، یکی از بحث هایی که مطرح شد مثلا از ایرادات و نگرانی هایی که سناتورهای آمریکایی داشتن، بحث این بود که چرا آمریکا که 25% بودجه آژانس بین المللی انرژی اتمی رو تامین میکنه، بازرساش اجازه شرکت در بازرسی های سالهای آینده در برنامه هسته ایران رو ندارن و وزرای آمریکایی خیلی مشخصا توضیح دادن که به دلیل وجود نداشتن رابطه دیپلماتیک بین دو کشور این مسئله قابل انجام نیست. البته ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد که بسیاری از این بازرسان در خود آمریکا تعلیماتی دیدند و دوره هایی رو گذراندند و آمریکا اطمینان داره که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که الزاماً تبعی آمریکا نیستند، کفایت این رو دارند که بخوان این بازرسی ها رو پیش ببرند. موضوع دیگر در بُعد فنی مسئله هسته ایران و اونچه که در توافق جامع اومده، بحث زمان بندی هایی است که برای مسائل مختلف مطرح شده. مثلا ارنست مونیز تاکید کرد که چه بازه زمانی برای تمرکز و نظارت به صورت تصویری بر سانتریفیوژ های ایران هست، تا 20 سال به صورت تصویری سانتریفیوژ ها رو نظارت خواهند کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی، تا 25 سال به منابع و معادن و موضوعاتی مثلا تولید کیک زرد و اینها تا 25 سال مورد نظارت قرار خواهد گرفت. همچنین اون چیزی که به عنوان پروتکل الحاقی مطرح هست، اون هم مربوط به این بخش فنی میشه. پروتکل الحاقی که جان کری در این جلسه گفت پس از شکست مذاکرات و خروج کره شمالی از NPT، کشورها به این نتیجه رسیدند که احتیاج به یک سری راه‌های اضافی هست و باید کارهای جدیدی رو آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام بده و پروتکل الحاقی زاده این دوران هست و از همین رو اهمیت داره، به خاطر اینکه بر مبنای پروتکل الحاقی وقتی یک کشور تأسیساتی رو اعلام میکنه که داره به عنوان declared sites، تأسیسات اعلام شده، وقتی که این تأسیسات هستن بر مبنای پروتکل الحاقی، دیگه حتی احتیاجی به این زمانهایی که مثلا گفته میشه که 24 ساعت یا بیشتر احتیاج هست که گفته بشه، بازرسان اعلام کنن و سپس به تأسیسات برن، این گونه نیست. این تأسیسات تمام مدت مورد نظارت آژانس هستن، کما اینکه امروز که ما صحبت میکنیم هم تأسیسات اعلام شده ایران تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی هست و پس از این هم بیشتر ادامه خواهد داشت. و راجب تأسیسات عراق صحبت‌هایی شد. در مورد تأسیسات عراق گفته شد که این تأسیسات طراحیش که تغییر خواهد کرد، تولید پلوتونیومش که کاهش پیدا خواهد کرد، موضوع غنی‌سازی، این که غنی‌سازی در چه درصدی میمونه و همه اینها رو اگه نخواهیم وارد این لایه‌های بسیار فنی برنامه هسته ایران بشیم، یک جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا در توضیحات خودش گفت و ساعتی بعد باز هم تکرار کرد. موضوع این بود که گفت ما اگر نگرانی سناتورها این هست که در 15 سال یا 20 سال آینده برنامه هسته ایران به سمتی بره که ممکنه بتونه به تولید سلاح بیانجامه، چیزی که البته ایران اون رو نفی میکنه، میگه که نمیخواد، اگر توافق هسته‌ای وجود نداشته باشه، اون 10 15 یا 20 سال امروز خواهد بود. امروز اون نگرانی وجود داره بدون توافق هسته‌ای و برای همین دولت آمریکا از قانونگذاران میخواد که همراه باشند و در بررسیشون موافقت بکنن با این توافق هسته.
حالا کاویانی همچنان با ما در استودیو خواهد موند، اما در این فاصله کامران دادخواه تحلیلگر ساکن آمریکا روی خط تلفن با ماست. آقای دادخواه، پیش از هر چیز سلام به شما و من اولین سوال رو مطرح کنم و اینکه در یکی از سوالاتی که توی جلسه فعلی سنا مطرح شد و جان کری وزیر خارجه آمریکا مخاطب خواستش بود، درباره تحریم سازمان ملل درباره سلاح‌های متعارف سوال شد و اینکه اصلا چرا همچین تحریمی وارد توافق هسته‌ای شد، که آقای کری البته جواب داد و گفتش که ما قراره که این رو نظارت کنیم و اینا. به نظر شما چقدر این تحریم جا داره توی تفاهم هسته‌ای با توجه به اینکه این اصلا سلاح هستش و سلاح‌های متعارفه، ضمن اینکه ما تفاهممون یعنی تفاهم بین ایران و پنج علاوه یک تفاهم هسته‌ای بوده، اصلا ارتباطی با سلاح متعارف نداشته؟
این از این جهت بودش که این تحریم شامل سلاح‌های متعارف هم شده بود، ولی از طرف دیگه به خصوص روسیه و بعد چین علاقمند هستن که این سلاح‌ها رو بفروشن. بنابراین این مسئله وارد قضیه شد و مسئله این است که بعد از اینکه این تحریم‌ها برداشته بشه خیلی مشکله که بشه کاری دیگه ای انجام داد. و همونطور که می‌بینید به عنوان مثال روسیه همین الان صحبت فروش سلاح‌های S-300 کرده و سلاح‌های دیگه‌ای هم در کار داره. خوب توجه فرمایید که روس‌ها می‌خوان مقداری نفت از ایران تحویل بگیرن، در مقابلش چه چیزی می‌تونن بدن؟ تنها چیزی که عملا میخوان انجام بدن همین سلاح‌هاست و بنابراین این طبیعتاً وارد معرکه شد.
آقای دادخواه، یکی از صحبت‌هایی که مداوم و مرتب مخالفان این تفاهم هستی توی جلسه امروز پرسش و پاسخ مطرح کردند و تکرار کردند در مورد این دارایی‌های بلوکه شده ایران هستش، که خب در صورت چراغ سبز آژانس دارایی‌ها هم آزاد خواهد شد و به ایران بازگردونده میشه. شما چشمانداز این آزاد شدن دارایی‌ها رو چی می‌بینید؟ فکر می‌کنید که بیشتر در اقتصاد داخلی ایران تأثیر بگذاره یا اصلا تأثیر می‌گذاره، یا اینکه نه ایران این رو در عرصه اقتصاد خارجیش ممکنه صرف کنه؟
ملاحظه هم این چیز دارایی که مخصوص شده این دارایی ارزی هستن، بالمعال اینا بایستی که چیزی از خارج خریده بشه. این مسئله هست. این پولا وقتی برمیگرده این پولای تومن نیست، پولای دلاره. در این ها چند دسته هستن؟ یک دسته هستن که برمیگرده و به احتمال یا شاید من امیدوارم که مصرف خوب بشه، ولی مقداری از این دارایی های بلوکه شده دست هندوستان و چین و اینجا هست و اینها به این سادگی نیست. حتی در خود ایران هم صحبتش هست که اینها بازم کالاهای بنجل رو تعدیل میدن. حتی یکی از رؤسای سابق بانک مرکزی گفته که این بعضی از قراردادهایی که برای باز پرداخت اینها بستن شبیه قرارداد ترکمنچایه. این بنابراین عمده اینیست که یه مقدارش برگرده و این دستگی داره که چه جور ایرانی ها خوب انجام بدن که این پول ها صرف کارهای درست بشه، ولی یه مقدارش هم مسلمن صرف کمک به بشار اسد و جنایت های اون در یمن و غیره داره خواهد شد. پولیست که از جوری کسی ایرانی ها رفته و خاصیتی برای ملت نخواهد بشه.
خب آقای دادخواه، ببخشید، اگر که این پول ها یعنی به نظر شما یا این دارایی های بلوکه شده که به صورت ارزی هم هست قابل تبدیل و تأثیر بر اقتصاد داخلی ایران که تحت فشار تحریم ها بوده در سالهای گذشته تأثیر مثبتی نخواهد داشت؟
چرا، مسلماً اگر که درست صرف بشه، یعنی اگر اینها صرف خرید ماشین‌آلات بشه، صرف خرید این چیزی که سرمایه‌گذاری بشه و به خصوص اگر شرکایی باشن که تکنولوژی مدرن رو بیارن در قسمت‌های مختلف ایران بسیار مفید خواهد بود. ولی دست بر سر این نیست که یه مقداری از این که دست اون کشور است که عرض کردم این هم به این سادگی چیز قابل قبول نخواهند داد. بازم میخوان نمیدونم مهر سجاده و این چیزا. شما میدونید از چین مهر سجاده و قرآن وارد میکنن. این هم از جایه. بنابراین اگر سرس سرمایه گذاری بشه، سرس کارهای درست بشه، مسلما در اقتصاد ایران نفت. اگر که خرج واردات همینطوری بشه، مسلما در ظاهر هم و در آغاز کار مقداری به پایین آوردن قیمت ها کمک خواهد کرد، چون قیمت ارز میاد پایین یه مقداری کمک خواهد کرد، ولی این فقط در ظاهر و به ضرر ایران خواهد کرد، برای اینکه صادرات ایران رو دشوار میکنه، از اون طرف در رو باز میکنه به وارده. بنابراین مسئله اصلی نیست که چطور سیاست گذاران ایرانی و اقتصاددانان ایرانی این کار انجام بدن. بنده خدمتتون عرض کنم که ایران اقتصاددانان بسیار درجه یک در داخل ایران، در داخل ایران داره و اونا میتونن این برنامه ها رو درست کنن. حالا آیا به اون حرفا گوش بدن یا دوباره افتخاره بشه یه کار عجیب غریب انجامشون دستم
میده. آقای اتحادخواه، نکته دیگه این هستش که خب در جمع اون کشورهای پنج به علاوه یک، چین و روسی هم حضور داشتن از ابتدا و تا انتهای تفاهم و اینا، و بازار ایران عمده، یعنی بخش عمده بازار ایران به هر حال در دست کالاهای چینی هست، همونطور که شما هم اشاره کردید، و البته روسیه هم مانور میده. به نظر شما آیا بعد از این تفاهم و برداشت شدن تحریم ها و شرکت و حضور کشورهای غربی برای رقابت در عرصه داخلی اقتصاد ایران، چه اتفاقی برای این دو کشوری که تا الان بی‌رقیب بودن در بازار اقتصادی ایران میافته؟
مسلماً اینا احساس رقابت خواهند کرد و به خاطر همین هم هستش که از پیش در حال انجام کارهایی هستن که جلوی به حساب این ضرر ایرانشون گرفته بشه. همون قضیه 500 هزار بشکه در روز قرار داد بستن و چیزای دیگه برای جلوگیری از اینه. ولی باز بهترین کار برای ایرانی ها این است که در درجه اول با غرب و با آمریکا روابطشون رو درست بکنن و بتونن این واردات رو از اینجا بگیرن و همینطور با دادن تضمین به سرمایه گذاری. البته آقای وزیر نفت هم گفته که قراردادهای نفتی جدید رو به سمتشون رو تغییر خواهند داد و این کار بکنن که این سرمایه گذاران غربی بیان و در قسمت نفت، گاز و چیزهای دیگه سرمایه گذاری بکنن، از هر نظر به نفع ایران خواهد بود. سرمایه‌گذاری که روس‌ها بکنن یا سرمایه‌گذاری که چینی‌ها بکنن، چون حتی می‌دونید چینی‌ها برای اینکه وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنن حتی کارگر خودشون هم از چین میارن که اونجا کار بکنه، به نفع ایران نخواهد بود. این قرارداد اگر دست به حساب اروپای غربی و آمریکا رو باز بکنه میتونه در مجموع مفید باشه، ولی کسانی هستن که منافعشون ایجاب میکنه که نذارن این کار بشه، باز مسئله تصمیم‌های اقتصادی است.
با سپاس از کامران دادخواه، تحلیلگر اقتصادی ساکن آمریکا، که برای تحلیل بخش اقتصادی پرسش و پاسخ امروز سنا با سه مقام ارشد آمریکایی در کنار ما بود و روی خط ما بود. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شما عزیزان که ما تماس گرفتید و نظراتتون رو درباره این تفاهم هسته‌ای و جلسه پرسش و پاسخ امروز در میان گذاشتید گوش بدیم. پیش از اون من شماره پیامگیر رادیو فردا رو مجدداً اعلام می‌کنم برای اون دسته‌ای که مایلند با ما تماس بگیرند و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارند. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از این پیام‌های شما عزیزان رو.
توافق هسته‌ای، ما تبریک میگیم به ملت لبنان، به ملت فلسطین. از فردا است که پولا سرازیر میشه برای ملت لبنان و ملت فلسطین. به اونا تبریک میگیم، تسلیت میگیم به مردم ایران.
از طرف بزرگتر ایل قشقایی، ما از رهبر و رئیس جمهورمون و کل سازمان و ملل و همه آقایانی که زحمت کشیدن بسیار ممنونیم و در پای خاک وطن و ناموسمون وای میسیم و اجازه نمیدیم تجاوز کند و جلوشو میگیریم به هر شرایطی. ممنون و تشکر.
آقای خامنه ای، خوشحالم از این که خوابهای طلایی شما به انجام نرسید. ممنون.
این که امضا شده تفاهمنامه اتمی نیست، اسارتنامه است. هدفش هم خرم سلاح ایرانه. مطمئن باشید 5 سال بعد ایران میشه، به 5 سال هم نمیرسه، ایران میشه این عراق و لیبی و افغانستان، همش هم به نفع عربستان. حالا من نمیدونم این مردم ایران یا از متنش خبر ندارن یا برای چی دارن اینقدر شادی میکنن. متاسفم.